سرخط مهمترین خبرها، حبس راننده که سبب ماجرا در صدوات شد، دعوت ها از اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و پوتین گفت به جنگ با کشورهای عضو ناتو مایل ندارند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. برنامه را از یک خبر دیگر شروع میکنیم. شب 17 دکبر یک آشخانه در نزد بازار سخاوت آتش گرفته است. این آشخانه در نزد ایستگاه جایگیر شده است که تاکسی ها به سمت ولایت ختلان مسافر میبرند. به گفته شاهدان سوختار ساعت 1:28 شب 17 دکبر رخ داد. سبب سوختار و ضرر رسیده از آن معلوم نیست. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. قبلا نیز چند آشخانه دیگر هم در نزد بازار سخاوت آتش گرفته بود. دادگاه در مسکو سهراب یوسفوی 21 ساله را از تاجیکستان تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفت. این راننده تاکسی را به زورآوری نسبت به مامور امنیت و تحقیر منصبداری دولتی متهم می‌کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی مشترک دادگاه‌های پایتخت روسیه روز 16 دکبر خبر داد. دادستان شهر مسکو در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که سهراب یوسفوف به قرار دادگاه اعتراض کرد. سبب بازداشت راننده حادثه‌ای است که روز 15 دکبر امسال در بازار صدواد شهر مسکو روی داد. به فرضیه تفتیشات راننده 21 ساله هنگام سنجش حجت به افسر میلیسه اطاعت نکرد، به بالش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. یک شاهد حادثه بر رادیوی آزادی روز 16 دکبر گفت با عیب خادم پلیس رخ داد که نسبت به راننده الکتروشوک را به کار برد. این نفر میگد راننده ماشین را من نکرد، ولی به آنها میسر شد که به زور او را نگاه دارند. سپس یک از ماموران پلیس راننده را با الکتروشوک زد و بیهوش کرد. پلیس هم بیهوش شدن راننده را تصدیق میکند، ولی میگوید هنگام یاری به بازداشت شده یک گروه شهروندان خشمگین آمده با بریدن چرخ به ماشین خدمتی آسیب رساندند. نسبت به آنها طبق بندی اوباشی و ویران کردن قاعده های ورود به روسیه یا اقامت در این کشور پرونده ماموری باز شده است. صدواد یکی از بازارهای کلانترین مسکو است و تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان در آنجا کار میکنند. مواردهای فشار و رفتار غیرقانونی نسبت به آنها در این بازار در گذشته هم جای داشته است. گذرگاه بزرگ سرحدی بین اسرائیل و غزه باری اول از زمان آغاز جنگ برای ماشین‌های حامل یاری بشردوستانه باز شد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز 17 دکبر از گشوده شدن گذرگاه کریم شالوم خبر داد. این گذرگاه پس از حمله نیروهای حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر امسال بسته شده بود. اسرائیل برای باز کردن این گذرگاه هفته گذشته رازگی داد. با وجود این جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در پی کشته شدن هزارها غیر نظامی دعوت‌های بین المللی از اسرائیل برای آتش‌بس زیاد می‌شود. اخیراً وزیران کارهای خارجه بریتانیا و آلمان هم از اسرائیل خواستند آتش‌بس جاری کند. مقامات اسرائیلی گفتند بدون حمایه یا با حمایه بین المللی جنگ را علیه حماس ادامه خواهند داد. و حالا سیر میکنیم به بازار انتب در ترکیه. این بازاری است که فروشندگانش اساساً آنهایی هستند که محصول دستان خود را به خریداران پیشنهاد میکنند. تفصیلات در گزارش سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله.
کلانترین بازار در شهر غازیانتپه ترکیه. اینجا می شود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد. ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثراً محصول دستی خود را پیشنهاد خریداران می کنند. سبزوات خشکی که اینجا فروخته می شود ساکنان چهار فصل سال استفاده می کنند. آن را در خانه آماده کرده بعداً به بازار می برارند. این مرد قریب 50 سال بود به فروش چنین نوع محصولات مشغول است. میگوید محض از همین جا سبزوات های خشک و خوشبوی کننده های ترکی به دیگر کشورها برده می شوند.
تابستان این سبزوات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برد. مزه این نسبت به سبزوات تر و تازه فرق می کند.
تمام زیرواری و علاوه های طعم و بوی برای خوراک هم با دستان ساکنان محلی آماده می شود. این منطقه باز با پیسته شهره دارد. در این دکان کلچخند های مخصوص ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمولترین شیرینی های ترکی است که با پیسته محلی آماده می شود. برای نمونه دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را از این رسته ها پیدا کرده می توانند که آن را میسگران بومی می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثران مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند. و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمز غازیانتپه نیز گشته است. اینجا رسته کفش‌هایی است که از چرم بز دوخته می شود. این مرد کفش دوز میگوید سال هاست که با این هنر مشغول است.
عادتاً این را مردان غازیان تپه خریداری میکنند برای استفاده شخصی. این پای پوش بوی بد پیدا نمیکند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده میگیرند. از چرم بوز آمده میشود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیری ترکی نرخ دارد.
شهر غازیانتپا 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کاسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که ده ها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دعوت اسلامی یا داعش بپیوندند. سروینوز روح‌الله، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، شهر غازیانتپا ترکیه.
پرزیدنت روسیه گفت کشورش برای جنگ با کشورهای عضو ناتو دلیل، مایل و منفعت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارد و هیچگاه به کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی حمله نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات روز 17 دکبر در پاسخ به سوال درباره بیانیه آخری رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن بیان داشت. بایدن در اول ماه دکبر امسال از جمهوری خواهان در کنگره خواست که مانع یاری‌های بیشتری نظامی به اوکراین نشوند. به عقیده او روسیه در صورت روزی به اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. پوتین اظهارات اخیر بایدن را بیرون از منطق نامید. سال گذشته نیز جو بایدن هشدار داده بود که برخورد مستقیم ناتو و روسیه باعث به جنگ سیوم جهانی خواهد شد. بحث لفظی رهبران روسیه و آمریکا در حالی است که اختلاف ها در واشنگتن بر سر ادامه کمک های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرمان بقازاده تقدیم می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می گیرد.
هشدهم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهوری تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیری درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت بابا جان غفوروف را قهرمانی ملی عنوان و کتابی او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کار او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب‌های سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و طبیعی باعث به کشور بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجری کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برایتان روزی خوش آرزو داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که مهلت نهایی نگهداری مهاجران را در بازداشتگاه های مخصوص پیش از اخراج معین میکند. طبق قانون نو، مهاجران دستگیر شده ای که از روسیه اخراج میشوند نباید از 90 روز بیشتر در بازداشتگاه ها ایستند. مهلت نگهداری شهروندان خارجی که اخراج آنها ناممکن است با درخواست مقامات دادگاهی یا نماینده وکالتداری امور داخلی روسیه تا 90 شبانه روز دراز کرده خواهد شد. شهروندان خارجی یا بی‌شهروندی نیز حق دارند از دادگاه درخواست کنند که قانونی بودن نگهداری آنها در بازداشتگاه ها سنجیده شود. اگر دادگاه معین کند که بیرون کردن از کشور جزای از حد زیاد است، گمانبر از 40 تا 50 هزار روبل جریمه یا به 200 ساعت کارهای اصلاحی محکوم خواهد شد. این معیار به شخصان بی‌شهروندی هم دخل دارد که یگان کشور برای قبول آنها آماده نیست. اتحادی اروپا از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان ابراز نگرانی کرده، از حکومت خواسته است که حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی را هر چه زود و به یگان قید و شرط آزاد کند. این طلب در مکالمه اتحادی اروپا است و تاجیکستان در مورد حقوق انسان صدا داد. نشست روزی 14 دکبر امسال در دوشنبه گذشت. هیئت تاجیکستان را فیروز آرزوزاده از دستگاه اجرایی پرزیدنت رئیسی کرده است. پاسخ او و نمایندگان دیگری حکومت به طلب آزادی روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق زندانی معلوم نیست. پیشتر مقامات گفته بودند که آنها با عضویت در سازمان‌های ممنوع یا همکاری با آنها دستگیر و زندانی شدند و بناً قضیه‌شان جنایی نه سیاسی. دفتر مطبوعات نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه روز 18 دکبر با نشر اعلامیه گفت در مکالمه از محدودیت‌های سیاسی و آزادی بیان، محدودیت‌های افزاینده برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل نیز اظهار تشویش شده است. در پی شکایت زیادی ساکنان از افزایش بیماری راه‌های نفس و شبهه آنها از احتمال وجود بیماری نوع کووید اومیکرون XBB، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سامانه‌اش رسما خبرنامه نشر کرده با تکیه به تشخیص ها گفته است خوشبختانه تا کنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. به نوشته این نهاد، همساله با آمدن موسم سرما گرفتاری به بیماری های شدید راه های نفس در کشور می افزاید و این یک حالت معمولی است. از این لحاظ این نهاد از ساکنان کشور خواسته است به معلومات هنگامه‌ساز و اغوا‌انگیز باور نکرده به توصیه متخصصان صحت توجه نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در حال وجود بیماری کرونا ویروس در کشور را رد میکند که طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی و خبررسان‌ها خبر ثبت نوعی کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB پهن‌گردیده تاکید می‌شود که بنابر در گردش بودن این نوع ویروس ساکنان از جایهای سیرآدم کناره‌گیری کنند و مسافه اجتماعی را نگاه دارند. باید گفت تاجیکستان از کمترین کشورهاست که هنوز آغاز سال 2022 از محو پوره کرونا ویروس در کشور خبر داده بود. با اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، از 18 فوریه سال 2022 در کشور یگان حالت گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است. وزیر سودا و صنعت روسیه دنیس منتروف گفت کشورش امکانی افزایش صادرات نفت و محصولات نفتی را به ازبکستان بررسی دارد. منتروف در این باره روز 15 دکبر در جلسه کمیسیه بین حکومتی ازبکستان و روسیه آید به همکاری های اقتصادی در شهر مسکو خبر داد. قبلا شرکت کاس ترانس اویل قزاقستان خبر داده بود که نقشه دارد ترانزیت نفت روسیه را به ازبکستان در سال آینده 3 برابر تا 500 هزار تن افزایش دهد. انتظار می رود در سال 2023 حجم ترانزیت نفت روسیه به ازبکستان توسط کاس ترانس اویل 154 هزار تن را تشکیل دهد. زیاده از 500 کارمند شرکت وست اویل در دهه جتیبای ولایت منغیستاوی قزاقستان یک هفته می شود که کارشکنی می کنند. خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که چاره های امنیتی در جتیبای پرزور و شماره کارمندان پلیس در دهه بیشتر شده است. اعتراضگران از 11 دکبر طلب دارند که آنها با شرکت های تابع کازمونایگاز انتقال داده شوند و همچنین معاششان بر اساس نظام یگانه مزد مهنت پرداخت گردد. تکنیکای کاری نیز عوض کرده شوند. وزیر انرژیتیک قزاقستان و شرکت کازمونایگاز اجرای طلبهای کارمندان را بی اساس و ناممکن مینامند. اعتراضگران میگویند برای اجرای طلبهای آنها تنها اراده سیاسی لازم است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان سرباز بیماری روحی میگویند مقامات قسم حربی فرزندشون را پس از بستری در بیمارخانه حربی خوجند به شفاخانه نظامی به دوشنبه انتقال دادند و در اینجا ناحیه سرش را تشخیص خواهند کرد که دچار بیماری روحی هست یا نه. مصنوی حلیموی 25 ساله را در میانه ماه گذشته کارمندان مقامات انتظامی بیماری روانی داشتنی او را به اعتبار نگرفته به ارتش بردند و در قسم حربی ناحیه سپیتامین ولایت سوخت خدمت میکرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت یک روز پس از آورده شدنش به بیمارخانه حربی محله 82 پایتخت رفتم، دیدمش و گفت که سرم درد میکند و پزشکا گفتند که برای تشخیص سرش به بیمارخانه قره‌بالا میبرندش.
چیز دست آنو در کاغذی که خواه بود آنجا 1006 کسا بوده بیشه خبایر آنو مردم دادون سلامتی میگه اوچه پوچه هم آنو دون زانم آی پوچه هم آنو سه سخته درد بای کدام نیست شوی دروز درد میکنه که همو
من امروز همین حجت های بیماریش و تشخیص هایی که سال 2006 پزشکای حصار داده بودند بردم به بیمارخانه حربی سپردم و پیشترا هر وقتی می گفت که سرم درد می کند ما در تشویش می شدیم مبادا در کوچه بیماریش خروج نکند. حاضر انتظار تشخیص هستیم، می گوید مادر مصنوی. مقامات قسم حربی هنوز در مورد بیماری مصنوی حلیموف اظهار نظر نکردند، ولی قبلا در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون به خبرنگاران رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سن 18 سالگی زیر نظارت پزشکان قرار داشت در خانه تبابت می گرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان افج گرفته باعث خراب شدن معنی سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. پیوندان مصنوی میگویند از این پیش هم او را دو بار دیگر برای خدمت عسکری داشته بردند، لیکن با سبب بیمار بودنش جواب دادند. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت من ضد خدمت پسرم نیستم، ولی میخوام با تن سالم خدمت کند. در بیمارخانه حربی در میکرایون 28 خوجند از تشخیص چشم و گوش و دیگر اعضای بدن گذشته است، اما اعضای بدنش سلامت بوده، فقط وضع روحیش را تشخیص نکردند. این بار نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنگام دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندشان به اینابت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
خبرگزاری ریتز روز 17 دکبر از قول منبع‌های خود در مصر خبر داد که اسرائیل و گروه حماس آماده آتش بس نو در غزه و آزادی گروگان ها هستند، هرچند اختلاف نظرهای زیاده درباره شیوه این آتش بس وجود دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیدها برای آتش بس نو زمان بیشتر گردید که رئیس سازمان استخبارات اسرائیل روز جمعه با نخست وزیر قطر ملاقات کرده است. دو منبع امنیتی مصر روز یکشنبه به خبرگزاری ریترز گفتند که حماس با ترتیب دادن رویخط گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند و همچنین عقب نشینی نیروهای اسرائیلی با پشت خطهای از پیش تعیین شده پافشاری دارد. با گفته این منبع‌ها اسرائیل تا حد و شرط اولی حماس موافقت کرده است، اما با این وجود گفته است که نیروهایش عقب نشینی نخواهند کرد. منابع آگاه میگویند مصر و قطر که پیش از این درباره آتش بس یک هفته‌ای و آزادی گروگان ها میان روی میکردند، به سرعت بخشیدن و کمک ها و کشادن گذرگاه کرم شلام قبل از آغاز هر گونه گفتگاه در این باره اصرار داشتند. این گذرگاه بعد از ظهر یکشنبه از سوی اسرائیل باز شد. خبرها درباره احتمال آتش بس میان جانب های درگیر در غزه در حال نشر می شود که تلفات این جنگ رو به افزایش است. وزارت تندرستی فلسطین در رام الله روز یکشنبه اعلان کرد که حدود 18,000 فلسطینی از روز 7 اکتبر تا کنون در غزه کشته شدند که 70% آنها زنان و کودکان هستند. با گفته این وزارت آمار یاد شده شامل بیش از 300 طبیب، همشیره شفقت و کارکنان بخش طب، 86 روزنامه‌نگار و 133 نفر از کارمندان آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور میانه می شود. طبق این آمار در جنگ حاضره غزه همچنین بیش از 51,000 نفر زخمی شدند و شمار زیاد هم ناپدید هستند. وزارت تندرستی فلسطین در ادامه گزارش خود گفته است که از 36 بیمارستان در نوار غزه تنها 8 بیمارستان آن هم قسمان فعالیت می کنند. این وزارت آمار خود را بر اساس گزارش های دریافته از بیمارستان های غزه که زیر نظارت حماس است تهیه کرده است. ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلان کرده بود که از 7 اکتبر به این طرف بیش از 22,000 مکان را در غزه هدف قرار داده است. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1,200 نفر کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. در آتش بس یک هفته اینه ماه نوامبر میان حماس و اسرائیل حدود 100 نفر از این گروگان های اسرائیل آزاد شده بودند. تلاش های بین المللی برای آتش بس دائمی و پایدار در غزه هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا از بین بردن حماس به جنگ ادامه می دهد. حماس هم در مقابل گفته است که در برابر این حمله ها ایستادگی خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریسوا
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєї дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати 1 сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان اوگوها در یک روز 3 دفعه می سراید و از همین حساب خانوادش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یکدیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشن های عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما را می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
Салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
Навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
Чӣ мегузарад ва чаро? Донистан фаҳмидан аст. Замима ё аппи моро бигиред.
Хабари то 16% афзудани нархи нерӯи барқ барои аҳолӣ дар Тоҷикистон, Муқимшоҳ Маҳмадалиев, сокини ноҳияи Восеро нигарон кардааст. بر اساس قرار حکومت از 1 ینوری سال 2024 اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 31.75 درهم خواهد پرداخت. حالا ساکنان برای هر کیلووات تقریبا 27 درهم میدهند. قرار نو روز 29 نوامبر امسال قبول شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مقیمشاه محمد علیف میگوید از بس که در برابر افزایش نرخ برق معاش و حق بازنشستگی ساکنان به طور چشمرس بالا برده نمیشود، پرداخت آن دشواری خواهد آورد.
خلق جبر میشود. سیتی میشود. هر کارخانه خیلی خودشکو حل میکرد. اگهش بسیار اینه که از اون جمله همی برای خلق یک جبر است. دهوتا. همون من حوزید دارم تراتور ما زندگی میکنیم واسه همجا سه تا نیستن شبونا. سه ساعت میتیم. چخیل میشن زندگی هست.
یک نماینده شبکه های تقسیم برق تصمیم بالا بردن ارزش نیروی برق را با توصیه بانک جهانی پیوند داد. عارف جان طالیبوف روز 14 دکبر به رادیو آزادی گفت
طرفوی ایواز نمودنی نرخنامه نیروی برق این توصیه بانک جهانی میباشد که به سیستم انرژتیکی کشور سالهای اخیر مبلغ گذاری زیاد رو چی کرده ایسن و یکی از طلباتوی اونها این موقتا تو یک مهلت معین بلند برداشتنی ارزشی نیروی برق
وای شهری بیشتر نداد که فعلا سرمایه‌گذاری بانک جهانی در بخش انرژی جمهوری چقدر است و اجرای توصیه‌های سازمان مالی بین‌المللی تا کجا اهمیت دارند. بانک جهانی سه سال قبل با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود که نرخ نیروی برق را باید بالا برند وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تاجیکستان در حقیقت وعده داده است که تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا بالا میبرد.
مردم با سایکورون با کارخانه ها هنوز هم خراجات های تولید و دسترس کردن نیروی برق را روی پوش نمی کند و گاه هم اگر روی پوش کند شرکت از این فایده چندان به دست نمی بیارد. این در حالی است که شرکت برق تاجیک صدها میلیون سامانه قرضدار است و باید آن را پرداخت کند.
در نفنامه نو که دسترسی رادیو آزادی شد، ارزش نیروی برق برای همه اداره و کارخانه ها یکسان نیست. در این سند ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق با استثنای شرکت الومینی تاجیک برای کارخانه های دیگر صنعتی 70.35 درهم پیش بینی گردیده است. پرداخت پول برق برای کارخانه الومینی تاجیک 18.6 درهم است. برای کارخانه ازو 46.40 درهم و لیسه و گیمنازیه های خصوصی 52.79 درهم پیش بینی شده است. در گذشته از پیشنهاد امتیاز به بعضی شرکت ها و وجودی عامل های کروپسیونی در نظام انرژی کشور بعضی تنقید ها صدا داده است. پرسش خبرنگاران رادیو آزادی روز 14 دکبر در کوچه های دوشنبه نشان داد که نظری ساکنان درباره بالا بردن نرخ برق گوناگون است.
نرخ حاضرش سوزای نغزایو نکی موی آدمی کم بیزاعد قین تر می شود. برای که هم نلاک زمین هم سغورته خانه همیاد پول دادن در کار، نالوگ دادن در کار.
اون مونده همه قدگی سومو هست. اشه بیرون 15 کیلومتر، 15 دقیقه راه بوجه سوید نیست. خودتان یک بفهمی مونده چقدر گفتای. و یه نمید چند، سیت فرزندم های نیورم های دخترم های دخونشانده سوید نیست.
لیکن فکر میکنم اگر آب گرم در هم جا باشد، نه تنها در دوشنبه و در قشلاقویم، در رگون نوحیه‌های دوردستم بالا رفتن این نرخ قوای برق نه اونقدر تاثیر زیاد میرسونند. بابجا
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر پیهم نرخ نیروی برق را بالا میبرند، چیزی که هر تیرماه و زمستان به خانه های مردم با محدودیت داده میشود. بار اخیر ماه اکتبر سال گذشته تعرفه استفاده از نیروی برق تغییر یافت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم.
در تاجیکستان معرکه و عنعنه ارجگذاری به قربانیان جنگ مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان ادامه دارد. مقامات برای گرامی داشت برخی از هلاک شدگان چندین کوچه و خیابان و مکتب و تعلیمگاه را نامگذاری کردند. چند پیش به احترام یگانه جنگاوری که از حساب افسران احتیاطی سپری وحدت در شهر اسفره هلاک شده بود، مکتب را نامگذاری کردند. من فرزان محمدی از آن مراسم برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. گروهی از افسران احتیاطی تشکیلات جمعیتی سپری وحدت که شروع از حمایه ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و چندین درگیری های مرزی در یک صف جنگیدند، به گرامی داشت خاطره یکی از همصفان هلاک شدهشان در نزد سنگ یادبودش جمع آمدند. با پیشنهاد همین تشکیلات و با رضایت مقامات محلی و وکیلان مردمی، مکتب رقم 13 دهه آفتابرویه جماعت دهات نوگلم شهر اسفره به نام عارف تاجیدینوف گذاشته شد. عبدالرحمن تورایف حقوق شناس تشکیلات جمعیتی سپری وحدت میگوید
توجیدنف عارفجان شریفوچ یک مرد جسور، مرد وطن دوست، مرد خاکسار، البته تیاری خود را در صف مصالحه قواهای مصالحه جمهوری تاجیکستان، تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وقتی به نهایت دشوار که برای وطن ما، برای ملت ما گذشته بود و البته همچون سربان بالایوقات تجربه دار و یک چند مرتبه در تیرپرانی ها و فعالانه اشتراک کرده، یک نمونه عبرت برای جوانان بود.
سپری وحدت در اسفره حدود 200 عضو دارد. اعضای این سازمان میگویند آنها همچون افسران احتیاطی همیشه در حالت آماده باشند و تقریبا در همه درگیری های مرزی اشتراک کرده و رزمیدن. عارف تاجیدینوف در مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 بین تاجیکستان و قرغیزستان به هلاکت رسیده است. نمازبای نازیروف در روز هلاکت همسفرش همراه بوده و شاهد حادثه گردیده است. او از یادداشت‌هایش میگوید
16 سر شد ساعت 4 سحر ما با تریو بشد سانه کوبا برامده برفتیم. من کماندر زباد بودم. اونجا ما یکتا زلوژنی قپیده آورا سپردیم. گشته همه خدا رحمتی آرو جان کتی گشته برفته استوی گمانده. آرو جان گفت که حاضر اکو من گپ من بگوش نکره، حاضر اکو من همین گریخته که بچه من کشته میبیان گفته برفته آه گفته کش میدونم. بعد از وقت من هیچی نمیدونم. من دویده رفته استوی گفتم که من با از چهار طرف تیر آمد. از چهار طرف تیر آمده من پاچیک با مثلا هم خیست کرده که من میدونم چهار تا تیره من گرفته که من.
عارف تاجیدینوف 47 ساله زاده شهر اسفره، پدری دو فرزند بود و از سال 1992 تا سال 1994 در قشونهای وزارت کارهای داخله ادای خدمت کرده سال 2014 عضو سپری وحدت گشته است. اما پیوندانش میگویند زندگانیش به سختی پیش میرفت و عارف برای دریافت روزی با کارهای پرزحمت مشغول بود. امید جان تاجیدینوف پسر عارف جان میگوید
خیر اسیانده بودن و کاری بودن فتم وای اكو خیر خواهر کوم شو میدوده گیم دم زندگی مو وای بود برام روسیه برافته گیدم اكو عارسی اومدنو پنجم میام خیلی گاشتن قتیمان میخوام سوکر گاشتن بیم که بعد میخوام جنگو برافتن سونه بعد میخوام شهید شدم دا.
این اولین بار نیست که به نام هلاک شدگان درگیری مرزی مکتب یا تعلیمگاهی را در تاجیکستان نامگذاری میکنند. چند مؤسسه تعلیمی در اسفره و دیگر نواحی کشور نام آنها را دارند. همچنین کوچه و خیابانهایی را هم به نام جنگاوران یا اشتراکچیان مناقشه مرزی گذاشتند. همکنون گروهی از ساکنان و افسران سابق میخواهند به خاطر قهرمانان سنگ و یا لوحه با نام هلاک شدگان حکاکی گردد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به شنونده عزیز و مخلصان پادکست گنجی شایگان. برای نشر نوبتی وقتی که از خزینه رادیو آزادی گزارش ها انتخاب میکردم، این کلمه و یا این عباره به ذهنم می آمد که ژورنالیستان هم دل دارند، ژورنالیستان هم انسانند و در جریان کارشان، هرچند رسالت آنها بی‌طرفانه گفتن واقعیت است، حالت هایی می شود که به اختیار با آنچه که ما می بینیم و شاهد می شویم چشمانمان غرق آب می شود، گریه مان می آید، در زیر بار غم و اندوه می ماند. و نه فقط به گزارشی که حالا خواهید شنید، بلکه عموماً در خبرهای زیادی می آید که با این یا آن سبب دل ما را ریش ریش می کند. و اما رسالت خبرنگاری، رسالت روزنامه نگاری این است که بی‌طرفانه با معنی سرد واقعیت‌ها را به مردم رساند. برنامه که به توجه شما پیشکش می شود از سلسله مشهور یک روز با شماست که 10 سال پیش در سال 2013 پخش شده است و آن را یک همکار ما که حالا دیگر خود یکی از ژورنالیستان توانای تاجیکستان است، ناصر جان مامورزاده آماده کرده است که از او خاطره های خوب داریم. و سوالی که در جریان شنیدن آن به ذهن من می آمد این بود که چی شد که ما با چنین زندگی، با چنین این حالت عادت کردیم، با مهاجرت، با زندگی بدون برق، با معاش های دررس، نفقه های کم، نرخ های بلند و عموما یعنی به این حالتی که داریم. خب طوری گفتم برنامه های بود و هست، گزارش های بود و هست که یا ما را بسیار بسیار شاد میکنند و یا اینکه بسیار بسیار غمگین. این از همین قبیل برنامه های دوم است که حالا با هم میشنویم.
یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
درود به شما دوستان، علاقمندان مجله اجتماعی یک روز با شما. ناصر جان مامورزاده هستم که شما را از شهر قرغان‌تپه تاجیکستان همراهی میکنم. اگر در مهاجرت کاری در خارج از کشور تا 1 میلیون نفر مردان تاجیک به سر میبرند، طبیعی است که در تاجیکستان میلیون ها زن تاجیک چشم انتظاری راهی بازگشت آنهایند. مادران، خواهران، همسران، دختران، خلاص بانوان انتظاری مردان مهاجر چه حال و روزگاری دارند تا کجا بار گران روزگارداری را روی شانه های خود میکشند. اصلا اگر مهاجرت مهنتی منبع اصلی درآمد خانوادگی برای صدها هزار آیله در تاجیکستان باشد، مشکلات دیگری اجتماعی در پی ما از همین مهاجرت کاری به میان می آیند که مایه نگرانی می باشد. از تربیه فرزندان دور ماندن پدران یا مادران مهاجر به سردی گراییدن مناسبات اهل خانواده، ویرانشوی آیله ها و مثل این. موضوع صحبت امروزی ما ارزیابی، نگاه و انتظاری های زنان خطلانی از مهاجرت و مهاجران کاری. از صحبت خانمان زلفیه و مستانه شروع میکنیم.
شهوارم روسیه در شهر قرغان تپه اجاره نشین نشسته. برای روسیه رفتنش از بام پول گرفت رفته. تو فرزندم مکتب میونه در میخونه، شرایط قین تر است. باید پول بانک سپاریم، پول اجاره نشینی سپاریم 50 دلار. ای بانک 2000 سومونی پول بانک ایقش سپردگیم. همرا مشکلی خیلی کم تر قین است. این روز فقط با صاحبی فرزان میشه. هر روزا میره وقت 20 سومون تو 15 سومون میره. بگه زبان خم پلی یه روی کرده که شم پلش با مولا 100 سوم 80 سوم میمونه تمام. اون پلی با اون کمیتیم تمام. پلی جورا بیتیم. چون مخشی نداده ایم مولی.
شوهر من در روسیه و اون هر ماه 100 دلار روی کده 100 دلار با ما هیچی نمیشه و من خونه ایجارشین بوده 100 سومونی کوارتیرم اسپورم ام سومی گاز سوی اسپورده و 3 فرزند دارم با اونها سوم در کور با مکتب با اورا سر لباسی گرم خدن در کور و هر ماه 100 دلار 200 دلار روی میکنه با ما نمیرسد گولاکو سوم گفته هر روز از مکتب سوم میگن اما شرایط نیست وای خودش از او کشته روی میکنه هیچ نمیشه.
همین گونه بسیاری از خانواده های تاجیک به خصوص آیله هایی که سروبانشان در غربت به سر میبرند با ترس و تحلوکه افتادند که با توجه به بالاروی نرخ و نوای بازار خدمت رسانی معیشی اجاره پولی بلند منزل و دیگر مشکلات چگونه روزگاری خود را پیش میبرند. ما به صحبت بانوان دیگر برمیگردیم بعدتر، اما حالا اسدالله محمودوف از فعالان جمعیت تاجیکان شهری مگنیتاگورسک روسیه میگوید که فعلا تمایل دیگری به شهیده می رسد که مهاجران کاری اهلی خانواده های خود را هم با خود برای کار و اقامت دائمی به روسیه می برند.
عذابی که همین زمستون کشیده مردم، عذابی که مردم کشیدن همین زمستون در تاجیکستان، حاضر در اونجا فقط حرکت دارن که آیله هاشون را پر برن. تا این زمستون بسیار تر مردم ناحیه کلخوزآباد تاجیکستان در یک 3 کیلومتر از شهر چلیابینسک جا گرفتن و خانه کرده هستند که تماما برن آیله هاشون را که زندگی تمام اینجا خیم. ما علاجی نداریم که نریم مهاجر نشیم برای کار. از یک طرف همه زندگی مردم چی مهاجری که در روسیه است منبع اساسی درآمد اونها هم مهاجرت است. مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میآوند جای کار خوب میآوند کار میکنند زندگیشون را میبرند. ما از یک طرف به آیله ها ضرر میرسونیم که بسیاری بچه های ما آیله دار میشن اونجا به دیگر ملت، بسیار ترش با میشه که آیله هاشون را میپرتوند اینجا در آیله هاشون جداگی میاندازند زن و تربیه فرزندان دور میشه.
همصحبت دیگری ما منصور میرزایف نیز درباره ناچاری مردم برای ترک کشور کردن و قصد مهاجرت گفتنی دارد و بخصوص درباره اذیت های مادر و خواهرانش که در روسیه به قبل مردی کاری میکنند چنین قصه کرد.
شب ایرو نخل مادرم شب میدروین یک 3 نفر ماسک کشیدگی دروشون گاز و پیستولت کتی همه اینا را ترسونده پاسپورتشون را گرفته هم پاسپورتشون را میگیرن و هم چند قدر پول یک مقدار پولشون را میگیرن میبرن میرون. یک سال بود که وایو جنبیده نمیتونستان یک گنجو جنبیده نمیتونستان چند جا مراجعت کردیم اینجا ده با مسئلهت دوستون گازیت کیم چی شده نوشتیم یک اون فایده نکرد برای که نیافتن. یک سال وایو مثال فقط در فکرم بودن که چی خل میتونن تاجیکستان گشته برون. خوشبختانه بعد اومدن ما این سوما رفتم، بعد اومدن ما زنگ زدن که پاسپورتشون آورده پارت افتادن در پشت خونه. کی میکنه این کارا؟ من فکر میکنم بازم توجیک میکنه، یکون روس این کارا نمیکنه و دیمبورا آورده پاسپورت پارت در پشت خونه. پاسپورت خارجی مادر و توجیکی خواهرچم آورده پارت افتادن و باز یک پاسپورت خارجیشون نیست. که میورن نمیورن شخص خدا میدونه.
این نوالی مشکل دارم بیان اگر اومده
اون استثنام به مشکلی نمیشه.
تشکر از منصور. ولی چرا امروز بانوان هم تلاش میکنند به مهاجرت کاری روند؟ با این سوال با صحبت فیروزه شریف و رئیس شعبه امور زنان در حزب حاکم خلقی دموکراتی نشستیم.
در واقع خود یک مهاجرت اگر یک پیروسی اون مبلغ باشد، یعنی که حیات اقتصادی خود را خوب کردن باشد، لیکن من مینوسوی زیاد دارد. طلاق شوی، جدا شوی بیشتر دیده می شود. اینچنین کودکان بی‌پرستار میمونند، آیله های نوسالم. دختران ما در حقیقت بسیار بسیار شرایط سود است که دختران میروند. فقط یک چیز است، همون اقتصادیات خود بهبودی کردن.
فیروزه شریفوه رئیس شعبه زنان حزب حاکم خلقی دموکراتی. افزایش میزان طلاق از همپاشی خانواده ها، بیکاری، ناداری و تنگ دستی، نداشتن منبع های درآمد، مسئولیت تامین فرزندان بی پرستار مانده، این هم از علت های اصلی مهاجرت زنان به خارج از کشور خوانده می شود. اما آیا خود شهروندان از جمله زنانی که مهاجر بوده اند یا قصد مهاجرت دارند نیز به این اندیشه رضایند؟
من میرم کجا گذا کفال بدون کلام کردم در خانه مادر زندگی میکنم ازو میسوخت یانگا تانا میکنه آپا تانا میکنه شانا میکنه چیکار مقصدم که خاص توی خونه شام میسوخت تو یه جور کار کنم که میسوخت زندگی ما پیش بره خیلی نمیگم خو میسوخت نفر میکنی میریم جان سر استروی کاینا تول نون نپازان میسوخت اک هنر ای هنر ای دست خرد بوشه میگنم را سوخت هنر دور میسوخت
درست نسان ماش کار میکنیم با درست دیگه دم میگیریم بعد درست دین میبرویم خیلی خواه پر لیست کاری خواه خیلی میکنیم چون زود کار میکنن چانی فابریکا یا که نمیسو مگزینو در کار میکنن ماش ما نرمال نمید تو 15,000 چیز را سیسکی نمیگیرستم اگر خالتو را در ببرم تو 25 در میگیر خیلی اما برای اولش میروه میسو خونه را در کنم مفته میسو کدکو ما بخونه اونو مفته میروه زنو تجیب
زن مادر سرول باید بانوی کزبانوی خاندان باشد در تربیه فرزان سهمی زن باید باقاید کلام باشد امروز من زیدی اون زنانی هستم که با دیگر دولت ها علاوه با دولت فدراسیون روسیه می روند و با مهاجرت مهنتی مشغول می شوند و از اون فرزندانی آنها از تربیه مادر دور می مانند با گمانم که بعضی زندگی آنها را حلال دار می سازد
فرزندانی هستند که در اینجا میمونند و پدرشون در اون طرف هستند اونو از تربیه پدر محروم میمونند وقتی که اساسا بچه ها و همین دختر بچه ها هم که از تربیه پدرشون که دور موندن در آینده یک آدم مکمل جامعه شده نمیتوانند اینا کسی که برخوردار است از پسیخولوژی از علم آموزگاری اینا خوب درک میکنه برای همین حاضر جوان ها و هم فرزندان ما بیشترش که پدر و پدرشون در دولت روسیه هستند اونها یک طرفه تربیت گرفته شدند که این بنیاد با دست بعد رفتم به روسیه نه تنها به تربیه فرزندان خلل وارد کردند بلکه به تربیه بانوان هم خلل وارد کردند
مجله اجتماعی یک روز با شما رو میشنوید. موضوع صحبت امروزی ما مهاجرت کاری و پیامدهای اجتماعیان از نگاه بانوان ختلانی است. همکنون دعوت میکنم به مهمانی محبت مرزا رحیموف از کارشناسان کم شماری مسائل مهاجرت مهنتی در شهر قرغان‌تپه برویم که با دایره های مهاجران کاری پتانسیلی چی در میان مرد ها و چی در میان زن ها دوره های آموزشی فراوان دایر کرده است.
سالهای اخیر زن های ما بیشتر سفری هستن و اکثریت مردم ما امروز مهاجران و امین یگانه چی روحی مبلغ گیری مبلغ جمع کنی و ریسک خدا یافتن این امین مهاجرت مهنتی است. من بسیار وقت سمینار ها میگذارونم با گروه مردم در باره مهاجرت مهنتی و وقتی که آغاز میکنم سمینار خودم من به همین سوال مراجعه میکنم به اودیتوریا که شما به مهاجرت مهنتی چی مناسبت داری؟ آیا از اویله شما، از خانوادگی شما، از اولاد شما یکان نفر هست در خارج کشور؟ باور کنه نیست نفر گوید که با مهاجرت مناسبتی ندارد یا از نان مهاجرت، از پول مهاجرت نخورده باشد. یعنی اویله نیست که به همین مهاجرت مهنتی مناسبتی نداشته باشد. از یک طرف خیریت که همین مهاجرت مهنتی هست، خیریت که همین رهای موک شدگی هست، خیریت یک دولت پرقدوری مثل روسیه امکانیت ها میدهد که مردمون در اونجا میتونند مهنت کرده کار کرده، وگرنه من نمیدونم چی حالت رخ میداد در جامعه ما. ولی طرفی بدش به فکر من زیادتر است، چون که علاقه ما عادت کردیم به اویله های نیمکاله، به خوشبختی نیمکاله، به شکمسیری نیمکاله و به همه چیزی نیمکاله ما عادت میکنیم و همین منوال ما فرزنده ما یک کلام میکنیم. من نمیدونم آینده فرزنده ما چی میشن وقتی که تمام مردم از کدام یک پایین ها ارزو دارن، در کدام یک پایین ها خودشون هم مطابق میکنن و کدام یک حیاتی پست و مثلا برای بی سوید زندگی کردن، بی آب و بی گاز زندگی کردن و علاقه خودمون مطابق کردیم و به همین منوال کودکوی خودمون به همین چیز مطابق کردیم. ما هرگز در زمستان‌های خنک از خانه گرم، از ونه و آب گرم ارزو کردن علاقه به خود مناسب هم نمی‌بینیم و همین نوال کودکای ما هم کلوم می‌شون. این حالتی که امروز در جامعه ما در اون قرار دارد از آینده درخشان هرگز آگاهی نمی‌دهد. برعکس، من خودم به نزدیکی از مسکو اومدم، من خودم چشیدم اون زهر مهاجرت. حتی در یک جو در یک خانه بودم که اون خانه سه اتاقه بوده است، سه خانه داشته است. حتی در یک خانه کلون یکان 20 نفر زندگی میکنند، یک خانه با یک کمنته میگن یک اتاق. یعنی شب خواب میروند، روزانه همه در کار هستند. حتی وقتی کاریشون هم هر خیلی، کسی شب کار میکنند، کسی روز کار میکنند و همه زندگی میکنند، مرد و زن یا جفت جفت یا ارالش. وقتی با اون خانه وارد میشوی، اون عددی پاپوشی هایی که اونجا کشیده موندگی هستن میبینید که باوری کس نمیبینید. همه اونا تاجیکستانی هستن، مردمی از تاجیکستان رفتن.
خانم محبت، چون شما از نزدیک با مسئله مهاجران کره آشنا هستید و از وضعی آنها در روسیه دیدن کرده اید، لطفا بگوید که تا کجا مردان و زنان مهاجر از حقوق و منافع خود حمایت کرده میتوانند؟
مردم ما حقوق خودشون در تاجیکستان نمیدونند، قانون های تاجیکستان نمیدونند، حالانکه اونجا که رفتن در اونجا زیر اطاعت قانون های روسیه میشوند. زبان تاجیکی را خوب نمیدونند مردم ما، حالانکه ما از اون زبان روسی میپرسیم. یک مهاجر دیگر نقل کرد در همون مسکو و شرایط داشته است، علاکه چندین سال بس کار میکرده است، خانه گرفته است برای خودش و امکانیت داشته است که زنش برد. بعد اومده زنش برده است از تاجیکستان و اون اویلش همراهش زندگی میکند. همین خیلی شده است که روزون یک روز و خونش با نمک تمام شده است، برای اومدن مردکش خوراک پخته میشده است. از همسایه برش یک کمپیر روس بوده است، نمک پرسیده نتونسته است، تمام روز اشاره کرده است، ایمو کرده است، نمک پرسیده نتونسته است. از اون که اون زبان نمیدوند نمک چی میشد و زبان روسی نمیدوند، همین مشکل حل کردن نتونست است. خوراکی به نمک پخته شده است اومدن شوهرش.
سپاسی فراوان از محبت مرزا رحیموا و کارشناسی ارجمندمان و کلی همسایمتانی که امروز با ما بودند. از جمله از شما سامیان ارجمند نیست که طولی این 15 دقیقه ما را همراهی کردید. اینجا من ناصر جان مامورزاده، تهیه کننده مجله اجتماعی یک روز با شما، با یک و یکتان خیر و خوش میکنم. تا سویمت دیگر، خدا حافظ.
این بود برنامه‌ای که برایتون انتخاب کردم. از خزینه رادیو آزادی تشکر که با هم بودیم. حالا با شنیدن آن چه خیل میشود نگیریست، چه خیل میشود چشمان ما پری آب نشوند و دلمان هم ریش ریش نگردد. متاسفانه مهاجرت در این 10 سال آخر نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه گسترش یافت و همه آن مشکلاتی که در صحبت های همصحبتان ناصر جان مامورزاده اظهار شدند، گفته شدند، نه تنها باقی ماندند بلکه بزرگتر و سنگینتر شدند. برای نمونه اگر در سال 2013 شماری مهاجران تاجیک در روسیه 799 از ده چند خوب 800 هزار نفر را تشکیل میداد، تا ماه آوگوست سال 2023 تعداد مهاجران تاجیک در روسیه یا که شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و زندگی میکنند و خود را به قید گذاشته اند 1,280,000 نفر را تشکیل داد، یعنی تقریبا نزدیک به 700 هزار نفر بیشتر. این در حالی است که کشور از کامیابی های زیاد خود در رشته اقتصاد صحبت میکند، شعار میزند، از جمله تولید نیروی برق فقط در نیمه اول سال 2023 تقریبا 12% بالا رفته است و اما بجای آنکه لیمیت برق کاملا از بین رود، مثل که یک چند سال پیش، یک سال یا دو سال مردم این را تجربه کرده بودند، لااقل در شهرها، برعکس محدودیت انتقال نیروی برق بیشتر شده است. البته باید گفت که اکسپورت و یا اینکه صادرات نیروی برق از تاجیکستان نیز به مراتب بیشتر شده است. خلاصه خوب همه اینها یک طرف، اما تاثیر روانی به کودکان، به زنان، به خانواده ها در تاجیکستان، تاثیر روانی مهاجرت خیلی بلند است، خیلی زیاد است. گذشته از این، با شروع جنگ روسیه در اوکراین، تجاوز روسیه به خاک اوکراین شکاری مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته، از آنها زیر فشار بیشتر قرار گرفتند و به گفته کارشناسان با آن هدف که مجبور شوند به جنگ در اوکراین روند. و همین چند روز پیش ما درباره حالت های خبر داده بودیم که شهروندان تاجیکستان را برای امضا نکردن قرارداد حربی در بابت شرکت در عملیات مخصوصی نظامی روسیه در اوکراین، آنها به جرمای گوناگون عیبدار شدند و از روسیه به مدت 5 سال اخراج گشتند. همانا سوال اساسی در ذهن ما این خواهد بود که چرا و چی شد که ما به این حال رسیدیم و تا کی باید چنین وضعیت ادامه کند، چنین حالت و چنین زندگی با این شکل و شیوه. سوال هایی که البته جوابشان خیلی سنگین است. امیدواریم که بعد از 10 سال دیگر تماما نه در این باره بلکه در باره چیزهای دیگر گزارش دهیم. اما خوب همین بود نشر نوبتی پادکستی گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد با شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سرخط مهمترین خبرها: حبس راننده‌ای که سبب ماجرا در صدوات شد، دعوت‌ها از اسرائیل برای آتش‌بس در غزه، و پوتین گفت به جنگ با کشورهای عضو ناتو مایل ندارند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. برنامه را از یک خبر دیگر شروع میکنیم. شب 17 دکمبر یک آشخانه در نزد بازار سخاوت آتش گرفته است. این آشخانه در نزد ایستگاه جایگیر شده است که تاکسی ها به سمت ولایت ختلان مسافر میبرند. به گفته شاهدان سوختار ساعت 1:28 شب 17 دکمبر رخ داد. سبب سوختار و ضرر رسیده از آن معلوم نیست. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. قبلا نیز چند آشخانه دیگر هم در نزد بازار سخاوت آتش گرفته بود. دادگاه در مسکو سهراب یوسفوی 21 ساله را از تاجیکستان تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفت. این راننده تاکسی را به زورآوری نسبت به مامور امنیت و تحقیر منصبداری دولتی متهم می‌کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی مشترک دادگاه‌های پایتخت روسیه روز 16 دکمبر خبر داد. دوستان شهر مسکو در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که سهراب یوسفوف به قرار دادگاه اعتراض کرد. سبب بازداشت راننده حادثه ای است که روز 15 دکمبر امسال در بازار صدواد شهر مسکو روی داد. به فرضیه تفتیشات راننده 21 ساله هنگام سنجش حجت به افسر میلیسه اطاعت نکرد، به بالش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. یک شاهد حادثه بر رادیوی آزادی روز 16 دکمبر گفت با عیب خادم پلیس رخ داد که نسبت به راننده الکتروشاک را به کار برد. این نفر میگوید راننده ماشین را من نکرد، ولی به آنها میسر شد که به زوری او را نگاه دارند. سپس یک از ماموران پلیس راننده را با الکتروشاک زد و بیهوش کرد. پلیس هم بیهوش شدن راننده را تصدیق میکند، ولی میگوید هنگام یاری به بازداشت شده یک گروه شهروندان خشمگین آمده با بریدن چرخ به ماشین خدمتی آسیب رساندند. نسبت به آنها طبق بندی اوباشی و ویران کردن قاعده های ورود به روسیه یا اقامت در این کشور پرونده ماموری باز شده است. صدواد یکی از بازارهای کلانترین مسکو است و تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان در آنجا کار میکنند. مواردهای فشار و رفتار غیرقانونی نسبت به آنها در این بازار در گذشته هم جای داشته است. گذرگاه بزرگ سرحدی بین اسرائیل و غزه باری اول از زمان آغاز جنگ برای ماشین‌های حامل یاری بشردوستانه باز شد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز 17 دکمبر از گشوده شدن گذرگاه کریم شالوم خبر داد. این گذرگاه پس از حمله نیروهای حماس به جنوب اسرائیل در روز 7 اکتبر امسال بسته شده بود. اسرائیل برای باز کردن این گذرگاه هفته گذشته رازیگی داد. با وجود این جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در پی کشته شدن هزارها غیر نظامی دعوت‌های بین المللی از اسرائیل برای آتش‌بس زیاد می‌شود. اخیراً وزیران کارهای خارجه بریتانیا و آلمان هم از اسرائیل خواستند آتش‌بس جاری کند. مقامات اسرائیلی گفتند بدون حمایت یا با حمایت بین المللی جنگ را علیه حماس ادامه خواهند داد. و حالا سیر میکنیم به بازار انتب در ترکیه. این بازاری است که فروشندگانش اساسا آنهایی هستند که محصول دستان خود را به خریداران پیشنهاد میکنند. تفصیلات در گزارش سروناز روح الله و شهلا عبدالله.
کلانترین بازار در شهر غازیانتپ ترکیه. اینجا می شود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد. ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثرا محصول دست خود را پیشنهاد خریداران می کنند. سبزوات خشکی که اینجا فروخته می شود ساکنان چهار فصل سال استفاده می کنند. آن را در خانه آماده کرده بعدن به بازار می برارند. این مرد قریب 50 سال باز به فروش چنین نوع محصولات مشغول است. میگوید محض از همین جا سبزوات های خشک و خوشبوی کننده های ترکی به دیگر کشورها برده می شوند.
تابستان این سبزوات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برد. مزه این نسبت به سبزوات تر و تازه فرق می کند.
تمام زیرواری و ایلاوه های طعم و بوی برای خوراک هم با دستان ساکنان محلی آماده می شود. این منطقه باز با پیسته شهرت دارد. در این دکان کلچخندهای مخصوص ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمولترین شیرینی های ترکی است که با پیسته محلی آماده می شود. برای نمونه دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را از این رسته ها پیدا کرده می توانند که آن را میسگران بومی می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثرا مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند. و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمز غازیانتپ نیز گشته است. اینجا رسته کفش های است که از چرم بز دوخته می شود. این مرد کفش دوز می گوید سال هاست که با این هنر مشغول است.
عادتا این را مردان غازیانتپ خریداری می کنند برای استفاده شخصی. این پای پوش بوی بد پیدا نمی کند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده می گیرند. از چرم بز آمده می شود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیری ترکی نرخ دارد.
شهر غازیانتپ 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کاسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که ده ها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دعوت اسلامی یا داعش بپیوندند. سروناز روح‌الله، شهلا عبدالله، رادیوی آزادی، شهر غازیانتپ ترکیه.
پرزیدنت روسیه گفت کشورش برای جنگ با کشورهای عضو ناتو دلیل، مایل و منفعت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارد و هیچگاه به کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی حمله نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز 17 دکبر در پاسخ به سوال درباره بیانیه آخر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن بیان داشت. بایدن در اول ماه دکبر امسال از جمهوری خواهان در کنگره خواست که مانع یاری‌های بیشتری نظامی به اوکراین نشوند. با عقیده او روسیه در صورت پیروزی به اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. پوتین اظهارات اخیر بایدن را بیرون از منطق نامید. سال گذشته نیز جو بایدن هشدار داده بود که برخورد مستقیم ناتو و روسیه باعث به جنگ سیوم جهانی خواهد شد. بحث لفظی رهبران روسیه و آمریکا در حالی است که اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر ادامه کمک‌های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرمان بقازاده تقدیم می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می‌گیرد.
هشدهم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهوری تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئالوگ شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت بابا جان غفوروف را قهرمان ملی عنوان و کتاب او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کار او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب های سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و طبیعی باعث به کشوری بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشری آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجر کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برایتان روز خوش آرزو داریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که مهلت نهایی نگهداری مهاجران را در بازداشتگاه های مخصوص پیش از اخراج معین میکند. طبق قانون نو، مهاجران دستگیر شده که از روسیه اخراج میشوند نباید از 90 روز بیشتر در بازداشتگاه ها ایستند. مهلت نگهداری شهروندان خارجی که اخراج آنها ناممکن است با درخواست مقامات دادگاهی یا نماینده وکالتداری امور داخلی روسیه تا 90 شب روز دراز کرده خواهد شد. شهروندان خارجی یا به شهروندی نیز حق دارند از دادگاه درخواست کنند که قانونی بودن نگهداری آنها در بازداشتگاه ها سنجیده شود. اگر دادگاه معین کند که بیرون کردن از کشور جزای از حد زیاد است، گمانبر از 40 تا 50 هزار روبل جریمه یا به 200 ساعت کارهای اصلاحی محکوم خواهد شد. این معیار به شخصان به شهروندی هم دخل دارد که یگان کشور برای قبول آنها آماده نیست. اتحاد اروپا از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان ابراز نگرانی کرده، از حکومت خواسته است که حامیان حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی را هر چه زود و به یگان قید و شرط آزاد کند. این طلب در مکالمه اتحاد اروپا است و تاجیکستان در مورد حقوق انسان صدا داد. نشست روز 14 دکبر امسال در دوشنبه گذشت. هیئت تاجیکستان را فیروز آرزوزاده از دستگاه اجرایی پرزیدنت رئیسی کرده است. پاسخ او و نمایندگان دیگری حکومت به طلب آزادی روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق زندانی معلوم نیست. پیشتر مقامات گفته بودند که آنها با عضویت در سازمان‌های ممنوع یا همکاری با آنها دستگیر و زندانی شدند و بناً قضیه اشان جنایی ناسیوسی. دفتر مطبوعات نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه روز 18 دکبر با نشر اعلامیه گفت در مکالمه از محدودیت‌های سیاسی و آزادی بیان، محدودیت‌های افزاینده برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل نیز اظهار تشویش شده است. در پی شکایت زیادی ساکنان از افزایش بیماری راه‌های نفس و شبهه آنها از احتمال وجود بیماری نوعی کووید اومیکرون XBB، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سامانه‌اش رسما خبرنامه نشر کرده با تکیه به تشخیص‌ها گفته است خوشبختانه تا کنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. به نوشته این نهاد، همساله با آمدن موسم سرما گرفتاری به بیماری‌های شدید راه‌های نفس در کشور می‌افزاید و این یک حالت معمولی است. از این لحاظ این نهاد از ساکنان کشور خواسته است به معلومات هنگامه‌ساز و اغوا‌انگیز باور نکرده به توصیه متخصصان صحت توجه نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در حال وجود بیماری کرونا ویروس در کشور را رد میکند که طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی و خبررسان‌ها خبر ثبت نوعی کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB پهنگردیده، تاکید می‌شود که بنابر در گردش بودن این نوع ویروس ساکنان از جای‌های سیرآدم کناره‌گیری کنند و مسافه اجتماعی را نگاه دارند. باید گفت تاجیکستان از کمترین کشورهاست که هنوز آغاز سال 2022 از محو پوره کرونا ویروس در کشور خبر داده بود. با اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، از 18 فوریه سال 2022 در کشور یگان حالت گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت نشده است. وزیر سودا و صنعت روسیه دنیس منتروف گفت کشورش امکانی افزایش صادرات نفت و محصولات نفتی را به ازبکستان بررسی دارد. منتروف در این باره روز 15 دکبر در جلسه کمیسیون بین حکومتی ازبکستان و روسیه عاید به همکاری های اقتصادی در شهر مسکو خبر داد. قبلا شرکت کاس ترانس اویل قزاقستان خبر داده بود که نقشه دارد ترانزیت نفت روسیه را به ازبکستان در سال آینده 3 برابر تا 500 هزار تن افزایش دهد. انتظار می رود در سال 2023 حجم ترانزیت نفت روسیه به ازبکستان توسط کاس ترانس اویل 154 هزار تن را تشکیل دهد. زیاده از 500 کارمند شرکت وست اویل در دهه جتیبای ولایت منغیستاوی قزاقستان یک هفته می شود که کارشکنی می کنند. خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی از محل حادثه اطلاع داد که چاره‌های امنیتی در جتیبای پرزور و شماری کارمندان پلیس در دهه بیشتر شده است. اعتراضگران از 11 دکبر طلب دارند که آنها با شرکت‌های تابع کازمونگاز انتقال داده شوند و همچنین معاششان بر اساس نظام یگانه مزد مهنت پرداخت گردد. تکنیک های کاری نیز عوض کرده شوند. وزیر انرژیتیک قزاقستان و شرکت کازمونگاز اجرای طلب های کارمندان را بی اساس و ناممکن می نامند. اعتراضگران می گویند برای اجرای طلب های آنها تنها اراده سیاسی لازم است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان سرباز بیماری روحی می گویند مقامات قسم حربی فرزندشون را پس از بستری در بیمارخانه حربی خوجند به شفاخانه نظامی به دوشنبه انتقال دادند و در اینجا ناحیه سرش را تشخیص خواهند کرد که دوچار بیماری روحی هست یا نه. مصنوی حلیموی 25 ساله را در میانه ماه گذشته کارمندان مقامات انتظامی بیماری روانی داشتن او را به اعتبار نگرفته به ارتش بردن و در قسم حربی ناحیه سپیتامین ولایت سوخت خدمت میکرد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت یک روز پس از آورده شدنش به بیمارخانه حربی محله 82 پایتخت رفتم، دیدمش و گفت که سرم درد میکند و پزشکا گفتند که برای تشخیص سرش به بیمارخانه قره‌بالا میبرندش.
چیز بس امو در کاغذی که خواه بود ام 2006 کسا بوده دیشد خدایی را مردم دادم سلامتی نگه اوچه پوچه هم همی دون زانم ای پوچه هم همه سه سخت درد بای کدام نیست شوی دروز درد میکنم که همو
من امروز همین حجت های بیماریش و تشخیص هایی که سال 2006 پزشکای حصار داده بودند بردم و بیمارخانه حربی سپردم و پیشترا هر وقتی می گفت که سرم درد می کند ما در تشویش می شدیم مبادا در کوچه بیماریش خروج نکند. حاضر انتظار تشخیص است می گوید مادر مصنوی. مقامات قسم حربی هنوز در مورد بیماری مصنوی حلیموف اظهار نظر نکردند، ولی قبلا در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به خبرنگاران رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سن 18 سالگی زیر نظارت پزشکان قرار داشت در خانه تبابت می گرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان افج گرفته باعث خراب شدن معنی سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. پیوندان مصنوی می گویند از این پیش هم او را دو بار دیگر برای خدمت عسکری داشته بردند، لیکن با سبب بیمار بودنش جواب دادند. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت من ضد خدمت پسرم نیستم، ولی میخوام با تن سالم خدمت کند. در بیمارخانه حربی در میکرایون 28 خوجند از تشخیص چشم و گوش و دیگر اعضای بدن گذشته است، اما اعضای بدنش سلامت بوده، فقط وضع روحیش را تشخیص نکردند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هن دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندشان به اینابت گرفته نمیشود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
خبرگزاری ریتز روز 17 دکبر از قول منبعهای خود در مصر خبر داد که اسرائیل و گروه حماس آماده آتش بس نو در غزه و آزادی گروگان ها هستند، هرچند اختلاف نظرهای زیاده درباره شیوه این آتش بس وجود دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امیدها برای آتش بس نو زمان بیشتر گردید که رئیس سازمان استخبارات اسرائیل روز جمعه با نخست وزیر قطر ملاقات کرده است. دو منبع امنیتی مصر روز یکشنبه به خبرگزاری ریتز گفتند که حماس با ترتیب دادن رویخط گروگان هایی که قرار است آزاد شوند و همچنین عقب نشینی نیروهای اسرائیلی با پشت خط های از پیش تعیین شده پافشاری دارد. با گفته این منبع ها اسرائیل تا حد و شرط اولی حماس موافقت کرده است، اما با این وجود گفته است که نیروهایش عقب نشینی نخواهند کرد. منابع آگاه میگویند مصر و قطر که پیش از این درباره آتش بس یک هفته‌ای و آزادی گروگان ها میان روی میکردند، با سرعت بخشیدن و کمک ها و کشادن گذرگاه کرم شلام قبل از آغاز هر گونه گفتگوهای در این باره اصرار داشتند. این گذرگاه بعد از ظهر یکشنبه از سوی اسرائیل باز شد. خبرها درباره احتمال آتش بس میان جانبهای درگیر در غزه در حال نشر می شود که تلفات این جنگ رو به افزایش است. وزارت تندرستی فلسطین در رام الله روز یکشنبه اعلان کرد که حدود 18 هزار فلسطینی از روز 7 اکتبر تا کنون در غزه کشته شدند که 70% آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت آمار یاد شده شامل بیش از 300 طبیب، همشیره شفقت و کارکنان بخش طب، 86 روزنامه‌نگار و 133 نفر از کارمندان آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور میانه می شود. طبق این آمار در جنگ حاضره غزه همچنین بیش از 51 هزار نفر زخمی شدند و شمار زیادی هم ناپدید هستند. وزارت تندرستی فلسطین در ادامه گزارش خود گفته است که از 36 بیمارستان در نوار غزه تنها 8 بیمارستان آن هم قسمان فعالیت میکنند. این وزارت آمار خود را بر اساس گزارش های دریافته از بیمارستان های غزه که زیر نظارت حماس است تهیه کرده است. ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلان کرده بود که از 7 اکتبر به این طرف بیش از 22 هزار مکان را در غزه هدف قرار داده است. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1200 نفر کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. در آتش بس یک هفته‌ای ماه نوامبر میان حماس و اسرائیل حدود 100 نفر از این گروگان های اسرائیل آزاد شده بودند. تلاش های بین المللی برای آتش بس دائمی و پایدار در غزه هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا از بین بردن حماس به جنگ ادامه می دهد. حماس هم در مقابل گفته است که در برابر این حمله ها استادگری خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم به نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طور برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
спасибо большое تشکر زیاد لینا باریسوا از دانشگاه منچستر با ما درباره سنت و انانه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد لینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری